مدیریت کشور به نوعی دوچار، حالا نگیم خلل، ولی خب دوچار شک شد بابت این موضوع.
میدونید مردم دیگه خسته شدن.
بله، از این که شما درسته.
ببینید مدام بگیم غافلگیر شدیم، مدام بگیم که زیرساخت نداشتیم، مدام بگیم که آماده نبودیم، مدام بگیم که پیش بینی نکرده بودیم. میدونید مردم خسته شدن.
فرمان شما درسته. ببین ما بحثی که ما داریم بحث وزارت نیروه. ما چون هم من هم دوستانی که مهمان برنامه هستن تو وزارت نیرو بودیم و هستیم. وزارت نیرو برنامه داره، برنامه توسعه داره. اگه دقت کرده باشید در دولت‌های مختلف نهضت سدسازی شروع شد تو این مملکت. اگر یادتون باشه قبل از همین سیل بهار 98 حتی دولت داشت متهم میشد که این همه سد برای چی دارید میسازید، و دولت‌های مختلف متهم میشدن که مثلا سدهایی که ساختن نیازی. سیل 98 و اواخر 97 نشون داد که اتفاقا برای شب تار ما کماکان نیاز به سد داریم، و کما اینکه اگر سدهایی که وزارت نیرو ساخته بود نبودن، شاید میزان خساراتی که به مملکت وارد میشد بیشتر از این مسائل بود. پس این روند بر اساس مطالعه در انجام میشه. پس اگر متخصصی تو وزارت نیرو بر حال نشسته بر اساس کار علمی طراحی میکنه، تبدیل به برنامه توسعه میشه، توسعه 5 ساله، اینا حتما پشتش مطالعات هست. کشورهای جهان اول میاد، مثلا کشور چین برای اینکه 150، یه آماری رو من گرفته بودم، برای اینکه 150 میلیون نفر جمعیت رو توی نمیدونم 5 تا یا 10 تا شهر سکونت بده 15 سال براش مطالعه انجام داده. بعد از 15 سال مطالعه این کار رو تو 5 سال اجرا کرده. ما محکوم به این هستیم که کارهامون رو برنامه باشه. خوشبختانه حالا بعد از سیل 98 متوجه شدن که بله، و این بحث سدسازی باید ادامه داشته باشه. منتها ما به دلیل شرایط کشورمون، به دلیل دینمون، به دلیل بحث اینکه کسی که مسلمونه نماز بخونه، وضو میگیره، طهارت میگیره، مصرف آب توی کشور ما با استانداردهای جهانی مطابقت نداره. یعنی ما ایرانی ها از نظر مصرف آب آدم های مصرفی هستیم. توی کشورهایی که بارندگی بسیار بالاتری نسبت به کشور ایران دارن به شدت رو منابع آبی حساسن. این حساسیت برای ما نیست. حالا من چون دوستان بیشتر حوزه کاریشون بحث منابع آب هست، رو بحث ارتباط کاریشون احتمالاً با شرکت‌های آب و منطقه‌ای باشه، شرکت‌های آب فاضلاب وظیفه‌شون توزیع آب هستش. یعنی ما ویترین وزارت نیرو تو مبحث آب هستیم، در رابطه با اینکه با ارباب رجوها ارتباط مستقیم داریم. ارباب رجوها شهروندان ما، مشترکین ما هستن و ما ارائه خدمت به مردم عزیز کشورمون میدیم. ما آمار و اطلاعاتی که داریم، استاندارد جهانی الگوی مصرف به فرض میگه که 150 لیتر مصرف سرانه برای هر نفر تو 24 ساعت باید باشه. خب تو بعضی از نقاط استان تهران ما تا 300 لیتر مصرف هم داریم. میانگین 220 لیتر، 230 لیتر مصرف سرانه ما هستش در 24 ساعت، و این نشون میده تو کشور خشک و نیمه خشک این آب این آسیاب رو نمیچرخونه. یعنی اگر نگاه ما به سمت مدیریت مصرف نباشه، قطعا ما تو 10 سال گذشته شاهد بودید قبل از این ترسالیه که آقای دکتر فاطمی هم به درستی اشاره کردن، ما با خشکسالی مواجه بودیم. هر سال ما مجبور، یه زمانی الان آب تهران در شرایط نرمال بین 25%، بعضی مواقع تا 28-30% از سفره‌های زیرزمینی استفاده میشه براش. 70% تا 75% از منابع سطحی. ما یه سالهایی رو مثل سال 78، مثل نمیدونم 80 اگر اشتباه نکنم، تا 50% مجبور شدیم از سفره‌های زیرزمینی برداشت کردیم. سفره‌های زیرزمینی یعنی ما داریم سهمیه نسل‌های آینده رو الان پیشخور می‌کنیم. سفره‌های زیرزمینی لایه‌های اسفنجی هستند که اگر آب تجدید شونده هستش، اگر آب بیشتری از اون آبی که برمیگرده استحصال بشه، ما این سفره‌ها رو از دست میدیم. بعدها اگر بارندگی هم داشته باشیم دیگه اون خزانه رو نداریم. یعنی ما داریم از سهم آیندگانمون داریم پیش پیش می‌خوریم. لذا خیلی باید مراقبت بشه. ضمن اینکه شکرگزاری میکنیم به این بارندگی هایی که هست، بحث مدیریت مصرف باید تو اولویت و تو دستور کار هم مدیریت آب باشه و هم اینکه شهروندان کمک بدن این الگوی رفتاری و این فرهنگ مصرف آب رو انشالله ما بهینش بکنیم.
انشالله. آقای دکتر فاطمی، عرضم به حضورتون که اینکه دنیا به یک نتیجه رسیده و اون نتیجه این بوده که یک روز در تاریخ رو، در سال رو، در تقویم رو به نام روز جهانی آب نامگذاری بکنه، نشون میده که چقدر آب مهمه و چقدر دنیا براش مهمه، این مایه حیات بخش، این مایه زندگی. میشه به همون بگید چرا این اتفاق افتاد و چرا جهان خواست که گوشها رو تیز بکنه نسبت به موضوع آب با نامگذاری یک روز در تقویم؟
عرض کنم خدمتون، روزهایی که با یک نام خاص نامیده میشن بیشتر جنبه سمبولیک دارند. این سمبولیک تذکره به مردم بگه که حواستون باشه فلان روز به این خاطر روز آبه یا روز خاک، فرق نمی کنه، روز هوا، که ما مراقبت بکنیم، نگهداری بکنیم. در واقع یک هشداره. حالا خیلی از کشورها ممکنه مشکل آب نداشته باشن واقعا، ولی میانگین جهانی و مناطق جهانی که دچار کمبود آب هستن، بیش از نیمی از کشورهای دنیا دچار کمبود آبن که با روند تشدید گرمایش جهانی مطمئنن این موزل خودش رو بیشتر نشون خواهد داد. که ما بیاییم و برنامه ریزی بکنیم، یعنی اینکه بیاییم برنامه بریزیم چه کارهایی رو باید انجام بدیم، چه کارهایی رو نباید انجام بدیم که بتونیم مدیریت بکنیم مصرف آب رو، حالا در همه زمینه کشاورزی، صنعتی، انسانی. اینه که به این خاطر بوده. خب اونهایی که عاقل هستند این کار رو کردند، اونهایی که عاقل نبودند، حالا ببخشید نمیخوام میگم مثل ما، که واقعا مثل ما این کار رو نکردند. من براتون یک مثال بیارم شاید موضوع رو به خیلی خوبی نشون بده. این روزها به روز جهانی دیگه، کشوری که نیست بگیم مخصوص ایران باشه،
بله،
یعنی شامل فرانسه و اروپا و که بیشترین بارندگی رو دارند میشه. کشور انگلستان وقتی شما فرض بفرمایید وارد فرودگاه لندن که میشید، میرید تو فرودگاه هیترو، وارد دستشویی اگر بشید برای شستن دست، میبینید این شیرای آب فشاریه، یعنی حتی لیزری هم نیست، نه، باز فشار بدید یه مقدار کمی آب میاد بیرون، سریع با دستتون رو بشورید، تمام شد دو مرتبه باید فشار بدید. خب بعد فکر میکنید وارد کشوری شدم که آب نیست، ولی میانگین بارندگی انگلستان 1000 میلیمتر در ساله، یعنی حدود 3.5 برابر ایران. بعد وارد جامعه که شدید میبینید شما دوش ها اومدن هوشمند شدن، یعنی 3 درجه داره، کم، متوسط، زیاد. رو درجه کم که میذارید آب قطره‌ای میاد براتون، میبینید ما مثلا باید 200,000 تومان حالا به پول ما پول آب بدید برای یه آپارتمان 40 متری، اینقدر آب گرانه. آب دارند، هیچ مشکلی هم ندارن، آبشون هم از بارندگیه، اینقدر باران میاد که حوضچه‌ای رو زدن آب رو جمع میکنن، به قول معروف وارد میکنن، نه نیازی از سد بزنن و اقدامات دیگه. حالا در ایران یک نفر که وارد فرودگاه که میشه، شیر دستشویی که همینجور اوورت با فشار زیاد، اخیراً لیزری هم شده ولی بدتر شده، چون لیزری دیگه شما اینقدر این آب اولا با فشار میاد که خیس میشید دستونه که زیرش میگیرید، دستونم که بردارید تا چند ثانیه این آب میاد، یعنی بهتر کاش که همون شیر بود ولی شدتش کم میگردن. بعد خب مسافر انگلیسی که اومد ایران میگه خدا رو شکر کشور پر آبیه، 230 میلیمتر بارندگی ماست. تو خیابون میاد میبینه یه ده دارن ماشین میشورن، یه ده دارن جلو رو تمیز میکنن، و اون فرد وحشت میکنه وقتی میفهمه 230 میلیمتر ما بیشتر بارندگی نداریم و اینجوری آب داره مصرف میشه. بعد وقتی که متوجه میشه آب مجانیه، دولت بابت آب پولی نمیگیره عملا، بازم بیشتر تعجب میکنه. اینی که اینا رو اگر شما کنار هم بذارید متوجه میشید ما راهکارهامون که باید مدیریت بکنیم رو کجا باید متمرکز بشه. چند تا راهکار عمده باید در نظر داشته باشیم. الان آقای مهندس احمد نسب که معاونت فاضلاب استان هستند، الان فاضلاب اینقدر با ارزش شده که گاهی اوقات ارزشش از خود آب بیشتر شده. در خیلی از شهرها مثل خراسان، اصفهان، کشاورزی ها، جنوب تهران از همین فاضلاب. یعنی ما باید فاضلاب هم مدیریت بکنیم، یعنی این هم باید در نظر داشته باشیم. اون دورانی که آقای مهندس فرمودند 200 سال پیش جمعیت کم بود، یزد همش 25 هزار نفر بود، منابع آب متعادل بود، ولی الان جمعیت صدها برابر شده و این آب کفاف نمیده. پس ما باید هم صرفه جویی بکنیم، هم بایستی فاضلاب کمتری تولید کنیم و همین که منابع جدید آب رو باید بیاریم دنبالش و استفاده بکنیم. این منابع دیگه منابع آب طبیعت نیست، آب طبیعت دیگه کفاف نمیده، تمام شده. ما چقدر سد بزنیم آب رو نگه داریم؟ در نظرم بگیرید که خب این آب مقدار زیادش هم تبخیر میشه پشت سدها، از بین میره.
آقای دکتر فاطمی، شما متولد چه سالی و کجا هستین؟
من خوشحال شدم این سال از من نکنید.
نه گذاشتم سال
آب رو مطرح کردید، گفتم به خیر گذشت. ولی عرض کنم خب مجبورم بگم من متولد مهر ماه 1330 هستم.
همیشه سلامت باشید.
سلامت باشید. از متولد اهواز هستم، خوزستانی احواز. هستم مرکز آب کشور. واقعا یک زمانی این استان اینقدر پر آب بود که هنوز هم هست به نسبت، اگه بگید پر آب
به نسبت بقیه استانهای کشورمون، اگه بخواییم
اینقدر ما اونجا آب داریم که واقعا در مقام مقایسه عرض میکنم که این خیلی با ارزش این آب باید استفاده کرد. قدیما هم سیل می اومد، من یادم میاد هر چند سال یه بار سیل می اومد کل دشت رو می گرفت، یه چیز طبیعی بود، این همه صدمه نمی زد. برای اینکه ما
چی شد آقای دکتر فاطمی که امسال انقدر خوزستان ما آسیب دید؟
ببینید خوزستان آسیب ندید، شما فیلم هایی که در شبکه های مجازی پخش شد یا تلویزیون نشونده، سه چهار جا روستا سدهای خاکیشون محکم نبود، آب وارد روستا شد. ولی از طریق تصاویر ماهواری شما اگر ببینید، آب زیاد از کارون به اطراف نرفت. میدونید سوء مدیریت در ساخت و سازها باعث شد که ما لطمه ببینیم. عرض میکنم سال 41 سیل اومد که کل دشت خوزستان رو آب گرفت. دشت خوزستان جلگه در اینقدر رودخانه کارون سیلابی، پهنی سیلابیه که میومده تمام این دشت رو میگرفته. یعنی آب به این اندازه، بعد این با خودش مواد مغذی می آورده، خاک می آورده، رسوب می آورده، کشاورزی رو تقویت می کرده. در خیلی از جاها با همین رسوبی که سیلاب می آورده، کشاورزان خوزستان محصولاتشون چند برابر می شد. زمین ها، شما این پیچش های رودخانه رو از بالا ببینید، تمام دو طرفش زمین های کشاورزی بوده که اجازه می دادن آب بیاد تو زمین ها سوار بشه. این آب خیلی با ارزشه. ولی الان چون که ما در حریم‌های رودخانه ساخت و ساز کردیم، اهواز تشریف ببرید می‌بینید که تابلوی حریم رودخانه توی بلوار یا مثلا پارکی است که شهرداری ساخته، 50 متر اومده داخل حریم 1 کیلومتری. به این خاطر از به حریم ها ورود کرد.
حتما آقای مهندس احمد نسب بفرمایید شما.
من پیرو فرمایشات آقای دکتر فاطمی. ببینید اتفاقی که افتاده بحث مدیریت رو شما فرمودید، طبیعت حق خودش رو از ما میگیره. ایشون به درستی اشاره کرد،
چقدر هم که بخوایم اذیتش بکنیم،
نه سیل اومده مسیر خودش رو رفته.
بله.
اگه من شهروند میرم تصرف میکنم، تعرض میکنم به مسیل رودخانه، رودخانه بعد از 50 سال، بعد از 100 سال، بعد از 70 سال میاد آقا این حق منه، اینجا مال منه. یعنی طبیعت حق خودش رو از ما انسان‌ها میگیره.
کاری که بارندگی توی شیراز کرد.
بله بله، مصداقش بله ورودی شیراز
و مصداقش میشه دروازه قرآن شیراز.
اینی که ما باید حتما به مطالعه به بحث کارشناسی حتما توجه داشته باشیم. اینطوری نیست که آقا فعلا برو، متاسفانه جمله هم هست، اصطلاحی هست که نمیدونم بگم، جا بنداز را بنداز یا را بنداز جا بنداز. این شده شیوه مدیریتی. طبیعت هم صداقت پشتشه، بعد از 10 سال باشه، 20 سال باشه، 50 سال باشه، میاد حق خودش رو میگیره. این حق طبیعته، اون مال اونه، ما ایم که میریم تعرض میکنیم. به هر حال اینا مواردی است که باید رعایت بشه. یه جمله هم من بگم آقای اشاره کردن آقای دکتر فاطمی، ما جز کشورهایی هستی اگه بالای 1700 متر مکعب آب تجدید شونده برای هر نفر تو هر کشوری، مثل همین انگلستانی که آقای دکتر اشاره کردن، اینا جز کشورهایی داره آب نرمال یا کشورهای پر آب تلقی میشن. 1000 متر مکعب مثلا کشور ما آب تجدید شونده برای هر ایرانی مثلا 1000 متر مکعب در سال سهم ما هستش.
بله.
توی یه جایی مثل استان تهران اگر زیر 500 متر مکعب باشه برای هر نفر میشه بحران مطلق آب. خیلی بده. ما تو استان تهران به دلیل جمعیت زیاد، یعنی هر چقدر جمعیت توی یه منطقه زیاد باشه، سهم آب من و شما تو تهران کمه. 330 متر مکعب در ساله. یعنی ما ترسالی باشه، خشکسالی باشه، به دلیل جمعیت بی حد و حصر تو یک سطح کوچیک در مقایسه با کل کشور، ما همیشه با بحران آب مواجه هستیم.
آقای مهندس، یعنی روزی 1 متر مکعب آب برای هر شهروند؟
330 متر آماری که ما داریم.
متر مکعب در سال؟
بله در سال.
حدود روزی حدود
یک متر مکعب.
خیلی آبه. واقعا خیلی آبه.
بله. اینی که باید خیلی مراعات بشه رو بحث مدیریت مصرف.
خیلی متشکرم. بگذارید ما نفسی تازه بکنیم، برگردیم کنار شما باشیم، بحثمون رو ادامه بدیم. آقای جلیل جباری، مدیر کل محترم میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی استان آذربایجان غربی، سلام به شما.
سلام علیکم،
حالتون چطور قربان؟
ممنونم، متشکرم. منم خدمت شما و خدمت شنوندگان عزیز برنامه‌تون سلام و وقت بخیر عرض می‌کنم و به نوبه خودم سال نو رو تبریک عرض می‌کنم.
عیدتون مبارک باشه آقای جباری عزیز.
عید شما هم مبارک.
متشکرم و ممنونم از شما. آقای جباری، استان آذربایجان غربی، موقعی که حرف از آذربایجان میشه خیلی ها ذهنشون میره به سمت تبریز، میره به سمت آذربایجان شرقی و یادشون میره، غافل میشن از آذربایجان غربی، از پایتخت نقل ایران. یه مقداری آذربایجان غربی رو بیشتر بشناسیم به اتفاق هم دیگه.
همونطور که اشاره کردید، آذربایجان غربی در شمال غربی کشور عزیزمون قرار گرفته و هم مرز با آذربایجان شرقی، کردستان و از سمت جنوب با زنجان. بهترین مسیر برای در واقع ورود به استان برای هموطنان عزیزمون از سمت تهران میتونه در واقع اتوبان زنجان باشه که میتونه اثر مجموعه جهانی رو که تخت سلیمان در واقع نام گرفته به عنوان اولین اثر جهانی که بعد از انقلاب اسلامی به ثبت رسیده رو مورد بازدید قرار بدن. استان آذربایجان غربی با داشتن بیش از 1600 تا اثر ثبت شده در فهرست آثار ملی، شاید بیش از 5% آثار ثبت شده کشور رو در خودش جای داده، ولی به قول شما شاید کمتر معرفی شده و کمتر شناخته شده. به غیر از مجموعه فاخر و ارزشمند تخت سلیمان در شهرستان تکاب، ما مجموعه قره کلیسا رو داریم در شمال استان در شهرستان چالدران که در فهرست مجموعه آثار جهانی هم به ثبت رسید. علاوه بر اون شهر زیبای ارومیه رو داریم که بازار تاریخی ارومیه، مسجد جامع ارومیه و ده ها در واقع قلعه و حمام و مسجد تاریخی در جای جای استان آذربایجان غربی خودشون رو نشون میدن. باید به این موضوع ما بحث فرهنگ و آداب و رسوم این مردم رو در کنار هم دارن زندگی میکنن رو اضافه بکنیم، انواع خوراکی ها و مواد غذایی و نقل و سوغات ارومیه هم باز از زیبایی ها و از ظرفیت های به اصطلاح بی نظیر استان آذربایجان غربی است. قطعا هر کسی استان آذربایجان غربی رو و شهرهای مختلف این استان رو اهم از باکو، چالدران، خوی، پیرانشهر، سردشت، مهاباد زیبا رو انتخاب بکنن میتونن حداقل 5-6 روز رو برای خودشون به سیاحت و به تفریح و گردش بپردازن و ما از ما خودمون رو برای استقبال و پذیرش مسافران عزیز نوروزی فراهم کردیم که و این مطمئنم که در واقع حضور دوستان ایام خوب و خوشی رو برای دوستان رقم خواهد زد.
توی این فصل بهار و ابتدای فروردین توصیه میکنید سفر به استان آذربایجان غربی رو یا نه سرده؟
ما فصل بهار آذربایجان غربی فصل معتدلی است، مثل استانهای دیگه که معمولا زمستان سختی رو دارن نیست، اینجا آب و هوای معتدلی داره و 4 فصل رو ما در استان تجربه میکنیم. بهار آذربایجان غربی یکی از بهترین فصل هاست، به ویژه در شهرهای سردشت، مهاباد، پیرانشهر در واقع پر از به اصطلاح سرسبزی و به اصطلاح رودخانه های خروشانه که و در همچنین در ماکو که منطقه آزاد ماکوست دوستان میتونن لحظات خوب و خوشی رو تجربه بکنن و زمستان ما زمستان معتدلی است به سختی زمستان های شهرهای دیگه کشور ما در شمال غرب نیست.
نمیدونستم این رو و تصور ذهنی من این بود که خیلی سرد باشه اونجا.
نه خوشبختانه شد شمال استان شهر چالدران کمی خوب زمستان سری داشته باشه ولی بقیه شهرهای استان
تعریفمون هم از سرما با همدیگه متفاوته.
هوای معتدلی داره. الانم که من با شما صحبت میکنم هوای معتدل در واقع بهاری رو داریم در استان تجربه میکنم.
میشه بفرمایید چند درجه؟
الان از که 12 درجه.
12 درجه؟ آقا ما بیاییم اونجا باور کنید توی 12 درجه قندیل میبندیم.
ما خوشحال میشیم که میزبان دوستان باشیم، اصحاب رسانه، علاقمندان به طبیعت و بحث بومگردی در استان آذربایجان غربی، وایت های بومگردی که ما در استان داریم پذیرای مسافران و گردشگران عزیز خواهد بود انشاءالله.
حتما حتما همینطوره. خیلی ممنونم ازتون آقای جباری، متشکرم. ممنونم. امیدوارم که همیشه تندرست باشید، سال خیلی خیلی خوبی رو داشته باشید، خود شما، خانواده محترمتون، مردم سربلند آذربایجان غربی و واقعا یکی از مقصدهای گردشگری که توصیه میکنیم استان آذربایجان غربی. نسبت به بقیه استانها ممکنه که حالا جمعیت کمتری سفر بکنن، اما به شدت بکره، به شدت دیدنیه و قطعا مردم مهمان نواز استان هم منتظر شما مردم ایران هستند توی این تعطیلی نوروز. آذربایجان غربی میتونه یک مقصد خیلی خیلی خوب گردشگری باشه.
ممنونم، متشکرم،
نوازش. سپاسگزارم آقای جباری، خدا نگهدارتون.
سلامت باشید، خدا
Kocaman ölkem sen aziz inanır Güzeller yurdu son giret beteni Kahraman bağlandım, kahraman bağlandım Azerbaycan'a Yeşkinle coşup denizler dalgası Aşıklar nağmesi alan laylası Gözümün ışığı yağı karası Kocaman ölkemsin aziz ilanı Gözümün ışığı yağı karası Kahraman bağlandır Azerbaycan'ı Başı gördüm, bir gördüm, tam zirvesi
خب خیلی متشکر و ممنونم از شما هموطنان عزیزم، شنوندگان محترم و ارجمند 100 سال به از این سالهای رادیو گفتگو. بریم به قاب دوم.
قاب دوم.
خب روزتون بخیر باشه هموطنان عزیزم، شنوندگان محترم. داشتیم در مورد استان آذربایجان غربی با آقای جباری صحبت میکردیم. در واقع بعدش آقای دکتر فاطمی یه نکته‌ای گفتن و اون همین که یک جای خیلی خیلی اصیل رو نباید اونجا فراموش بکنیم و اون هم دریاچه ارومیه است. آقای دکتر درست میگم؟
خوشبختانه بارندگی های چند سال گذشته موجب شد که این سطح آب بالا بیاد، اون حالت بحرانی و تشکیل کانون‌های ریزگرد دیگه از بین بره و مردم الان میتونن برن کنار دریاچه استفاده بکنند.
خیلی کار بزرگی انجام شد.
به هر حال کمک شد، این بارندگی خوبی که در حوزه‌های آبریز پیش اومد موجب شد که چندین میلیون متر مکعب آب بیاد وارد دریاچه بشه و نجات بده، از اون حالت بحرانی در بیاد. من امیدوارم اگر این ترسالی ادامه داشته باشه مقدار زیادیش برگرده به حالت قبل، 4 تا 5 میلیارد.
اصلا کلا خوبم مدیریت شد، یعنی همون ابتدای دولت 11 آقای روحانی آمدند یکی از برنامه‌های زیست محیطی خودشون رو روی این اصل استوار کردن. شما مخالفید گویا با اون طرح؟
عرض کنم خب طرح خیلی خوب بود، یعنی 22 تا راهکار، ولی اگر اقلیم کمک نمی‌کرد، بارندگی نمی‌شد، اون طرح نمیتونست این همه نتیجه بده. خوشبختانه اقلیم کمک کرد، وگرنه اون راهکارها وقتی زیاد میشه مطمئن باشید اجرایی نیست، نمیشه، شما نمیتونید مردم رو مجبور به کاری بکنید که سالا باش خو گرفتن یا بدون ضابطه این رشد رو. ببینید 30 سال طول کشیده که تو این مرحله ما رسیدیم، 30 سال هم باید مهندسی معکوسش باید طول بکشه. اگر فشار بیارید در یک زمان کوتاه نمیتونید مدیریت کنید، عملی نیست. بنابراین بقیدی من این دریاچه ارومیه رو این آب بارندگی نجات داد، نه اقداماتی که براش پیش بینی شده بود.
طبیعت اومد،
طبیعت کمک کرد. بله طبیعت کمک کرد.
احمد نصب معتقدند که طبیعت کمک کرد.
بله یه جایی که بفرمایید، یه جایی که سد کمک میکنه جلوی سیلاب رو، یه جایی هم در اینجا جلوی آب رو میگیره بیاد توی این دریاچه و تاثیر منفیش خیلی بیشتره تا مثبتش.
بله
برنامه‌ریزی شد، ولی خب فرمایش آقای فاطمی هم درسته، آقای فاطمی که این بارندگی ها هم درصد زیادی و نقش مهمی رو تو، حالا نگیم احیا، ولی خب از اون خطری که مبتلا بهش بود الحمدلله یه مقدار دور شده.
خب خدا رو شکر. آقای برایی الان حالا من میخوام وارد یه مقداری فضای شخصی تر زندگی دوستان بشم و یه گپ دوستانه بزنیم، منتها شما هم میخواستین یه نگاهی بندازین به اینکه کجاها ما بحران داریم توی سال 1399.
بله ببینید، ما در وضعیت بارندگی در استانهامون 10 تا استان نسبت به سال گذشته وضعیت بارندگیشون بهتر بوده، که استان بوشهر، تهران، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، فارس، قزوین، قم، کرمان، مازندران و هرمزگان. این 10 تا استان نسبت به سال گذشته وضعیت بارندگیشون بهتر بوده، ولی بقیه نسبت به سال گذشته کاهش بارندگی ما داشتیم و 3 تا استان هستن که بیشترین بارندگی را در سطح کشور داشتن تا الان، گیلان، کوکلوی بوی رحمت و ایلام. و 3 تا استان
توی اون 10 تایی که گفتین گیلان نبود درسته؟
بله
میگم توی اون 10 تایی که گفتید افزایش
گیلان
داشتن،
گیلان نبود، ولی گیلان نسبت به سال گذشته یک کمی کمتر بود.
بله.
و 3 تا استان داریم که یکی یزد، اصفهان و خراسان جنوبی. این 3 تا استان هستن که کمترین میزان